آیه 8 چنین میخونیم: بچشید و ببینید که خداوند نیکوست، خوشا به حال آن که در او پناه گیرد. میخوام در این فرصت کوتاهی داریم راجع به نیکی خداوند فکر کنیم، به ویژه در رابطه با موضوع تناسخ مسیح و تاکید بر اون موضوع میکنیم. خداوند در این آیه ما رو دعوت میکنه تا نزد او بیایم و به طور شخصی و به تجربه دریابیم که خداوند نیکوست. نویسنده این مزمور داوود نبی هست که پادشاه آینده اسرائیل، اما در اون زمان شاول بر تخت سلطنت نشسته و قصد کشتن داوود رو داره. داوود در این مزمور میگه که خداوند در پاسخ به دعای او را از چنگ دشمنش نجات داد. آیه 6 چنین میگه: این مسکین فریاد برآورد، خداوند صدایش را شنید و او را از همه سختی‌هایش نجات بخشید. و بعد در آیه 8 ما را تشویق میکنه که نزد خدای او پناه بگیریم، به علت اینکه او خدای نیکیست. داوود میگه من نزد این خدا پناه گرفتم و او مرا حمایت کرد و شما هم بیایید و نزد این خدا پناه بگیرید. اولین نکته ای که ما برمیخوریم وقتی به این آیه فکر میکنیم موضوع دعوتی هست که در این کلام هست. میدونید در این دنیا ادیان و مذاهب زیادی هست، اما هیچ کدوم از این ادیان نمیتونن چنین ادعایی رو به شما بکنن. اون فردی که بت‌پرسته، اون هندوی بت‌پرست، نمیتونه به شما بگه بچشید و ببینید که خدای سنگی من خدای خوبی هست. ما از یه بت سنگی انتظار نداریم نیکی ببینیم یا به دعای ما پاسخ بده. یک بودایی هرگز چنین ادعایی رو نکرد، همچنین یه مسلمان هم نمیتونه این ادعا رو بکنه. پیامبر اسلام در ابتدای رسالتش که هنوز قدرت دستش نیومده بود نامه میداد به امپراتوری پارس: بیاید و ایمان بیارید. اما به محض اینکه به قدرت میرسه این سیاست بیفایده رو کنار میذاره و سیاست بهتری دنبال میکنه. تاریخ اسلام نشون میده اینا هر وقت که حمله کردن به قتل کشتار بود و هیچ وقت اینا میزی رو گوشه خیابون نذاشتن که بشارت بدن و مردم رو دعوت کنن و بگن بیایید و به خدای ما ایمان بیارید. از ادیان و خدایان زیادی در این دنیا هست، اما هیچ کدوم شما رو دعوت نمی کنه که بگه بیایید به تجربه برای خودتون ثابت کنید که خداوند نیکوست. اما داوود نبی این کار انجام میده. او به خدای واقعی اعتقاد داره و به طور تجربی نیکی خداوند رو تجربه کرده. اون تجربهش فکر میکنه در زمانی که در سختی بود و دعا کرد و به طور ملموسی و غیر قابل انکاری خداوند به دعاش پاسخ داد. و حالا میگه بیایید ببینید، بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. و این تفاوت اساسی مسیحیت هست با دیگر ادیان. شما دعوت میشید تا ایمان بیارید، شما دعوت میشید تا شواهد و دلایل رو ببینید، اونها رو سبک سنگین کنید، فکر کنید، یقین پیدا کنید و بعد ایمان بیارید. خداوند به شما این شواهد رو به طور واقعی و تجربی میده. نکته اول هست. دومین نکته، این دعوت کاملا شخصیه. داوود از تجربه خودش برای ما میگه. این تجربه داووده، تجربه من و شما نیست. من میتونم برای شما دلیل بیارم از نیکی هایی که خداوند در زندگی من به من نشون داده، اما اینها تجارب منه. خداوند میگه بیایید برای خودتون تجربه کنید، بدونید اون چه که میشنوید حقیقت داره و داره اون دروغی نیست، فریبی در کار نیست. شاید یک مثالی به ما کمک کنه. شما احتمالا با این تجربه روبرو شدید. ما سالا قبل تو ایران با ماشین سفر میکردیم و میرفتیم مشهد. توی کنار راه دیدیم یه آقای صندوق سیبی رو گذاشته و سیبای درشت و سرخی روی اون صندوق گذاشته. ما وایستادیم بریم چند تا از این سیبهای درشت آبدار بخریم. وقتی که پیاده شدیم دیدیم نه، اون آقا شروع کرد از اون زیر سیبای کوچولو و معمولی رو که امخورده رو به ما داد. دیدیم اون قصد فریب دادن ما رو داشت، اونا فقط برای نمایش بود. اما خداوند وقتی که شما رو دعوت میکنه میگه بیاید به طور تجربی اینو دریابید که هیچ فریبی در کار نیست. این حقایق رو درستیشون رو خودتون میتونی به تجربه دریابید که خداوند نیکوست و هیچ کسی تا به حال از ایمان آوردن به مسیح پشیمان نشده. هیچ کس نبوده که ایمان بیاره و زندگیشو بده به مسیح، وقتی که پیر شد و پاش به لب گور رسید پشیمون بشه بگه ای کاش که من ایمان نیاورده بودم. وقتی که ما به نیکی خداوند فکر میکنیم، هر یک از ما از ابتدای تولد این نیکی رو تجربه کردیم و چشیدیم، ما هر روز هر ساعت از این نیکی بهره میبریم، اما به قدری اونو چشیدیم که عادت کردیم، درست مثل اون ماهی که توی اقیانوس هست از وجود آب بیخبره، ارزش آب رو نمیدونه. این گونه است که ما نیکی های خداوند رو از زمان تولد تا به همین لحظه حس کردیم. اما کاری که ما کردیم، ما خدای واقعی رو ترک کردیم، به راه های خودمون رفتیم و شایسته بود که خداوند نیز ما رو ترک کنه و بلا فاصله ما رو به سزای اعمالمون برسونه. اما به خاطر نیکیش همچنان زنده ایم، به خاطر نیکی خداوند که شما اکنون اینجا هستید و کلامش رو میشنوید، ما هوای او رو تنفس میکنیم، همه برکات او رو استفاده میکنیم و این رو به تجربه چشیدیم که خداوند نیک است. ولی هرگز راجب اون فکر نمیکنیم. اینجا خداوند از ما میخواد فکر کنید، بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. برای اینکه نیکی خداوند رو درست ببینیم، ما باید میتونیم به طبیعت نگاه کنیم، به اینکه خداوند این جهان رو چگونه خلق کرده تا مناسب زندگی ما باشه. و هرچند انسان سقوط کرده و جهان تحت لعنت، اما هنوز برکات و زیبایی های فراوانی در این دنیا هست که ما استفاده میکنیم. اما برای اینکه خداوند نیکیش رو ببینیم، باید به کلامش نگاه کنیم. به ویژه زمانی که کلمه جسم گردید و در میان ما ساکن شد، ما میتونیم نیکی خداوند رو در کارهای مسیح، خدمت زمینیش، معجزاتش، مرگش ببینیم. اما به خاطر این زمان خاص و نزدیک بودن این ساعتی که تولد مسیح رو به یاد میارن، بذارید به موضوع تناسخ مسیح فکر کنین و برکاتی که این تناسخ برای انسانها به بار میاره. خداوند در شخص عیسی مسیح، شخص دوم تسلیث، تناسخ میابه، به این جهان میاد تا ما او رو با دیدگان خودمون مشاهده کنیم. در صفحات انجیل شما وقتی کلام رو میخونید میتونید خدا رو ببینید و جایی هیچ شکی براتون باقی نمیمونه. وقتی خداوند به این جهان میاد دیگه برای من هیچ شکی باقی نمیمونه در باره وجودش. لذا من تشویق میشم تا این خدای واقعی رو جویا بشم و این ایمان باید کاملا و صرفا معطوف به مسیح باشه، خدا در قالب بشری. غیر از اون خدایان باطل هستن. ما خدا رو فقط در شخص مسیح هست که میتونیم بشناسیم و او به این جهان آمده تا ما او رو نظاره کنیم، گویی به او نگاه کنیم و او ما رو فرا میخونه. ممکن بپرسین مسیح به چه هدفی به این جهان اومد؟ رومیان فصل 8 آیه 3 به ما میگه او پسر خود را به شباهت انسان گناهکار فرستاد تا قربانی گناه باشد و بدین انسان در پیکری بشری حکم محکومیت گناه را اجرا کرد. خدای پدر پسر یگان مولودش رو به این جهان میفرسته به عنوان یک میانجی تا در بدن خود، تا مسیح در بدنش بر روی صلیب گناه رو نابود سازه. چون گناه آدمی باعث شده که خدای قدوس ما رو ترک کنه، ما با خداوند رابطه ای نداریم. اگر ما در مسیح نیستیم هیچ رابطه ای با خداوند نداریم، دعای ما رو نمیشنوه و از او دور هستیم و او ما رو چون دشمنانی نظاره میکنه. اما در مسیح این دیوار جدایی برداشته میشه، زیرا عامل جدایی رو که گناه هست مسیح در بدن خودش نابود میکنه. زمانی که خداوند ما اومد با او همچون یک مجرم و جانی برخورد شد، مسیح محکوم شد و در بدن خودش گناهی رو که ایمانداران او باید به خاطرش مجازات بشن بر خود متحمل شد تا اون رو از میان برداره. و اگر خداوند ما تناسخ نمی‌یافت و به این جهان نمی‌اومد، هیچ دلیلی نداشت حتی برای یک ثانیه این جهان به طغیان و بی خداییش ادامه بده. خداوند یک بار جهان رو در زمان نوح نابود کرد. هیچ دلیلی نداشت که خداوند اجازه بده آدمیان به طغیان و بیگناهیشون ادامه بده. اما مسیح قرار بیاد و یک عده رو نجات بده. و به این دلیلی که تا این لحظه جهان حفظ شده، تا لحظه‌ای که آخرین برگزیدگان خداوند وارد ملکوت میشن و بعد جهان رو خداوند به آتش میکشه. پس تناسخ مسیح که حتی پیش از خلقت جهان در اون مشورت تثلیث مقدر شده که او خواهد آمد و پیامبران راجعون صحبت میکنن، پس این تناسخ پایه و اساس همه برکت هاییست که به آدمی میرسه. نکته اساسی این هست که مسیح خدای تثلیث وارد قالب بشری میشه و به جهان میاد و برکاتی که به ایمانداران میرسه، کسانی که فرا خونده میشن، خداوند اونها رو نجات میده، مثل برگزیدگی الهی و یا رستگاری، مغفرت گناهان، فرزندخوانگی و در نهایت جلال یافتن، همه بستگی به این داره که مسیح تناسخ یابه. خداوند جسم گردید، نماینده و واسطه ما شد تا همه این برکات روحانی به ما برسه و این نشون دهنده غایت حکمت، قدرت و محبت خداست. از این موضوع بسیار اساسی این که مسیح در قالب انسانی به این جهان اومد و دشمن جانها از این موضوع باخبره، به شدت اون رو انکار میکنه و این دروغ رو رواج داده که مسیح یک انسان عادیه. اما نه، کلام میگه ببینید که خداوند نیکوست و کدامی که از ادیان این جهان چنین خدای نیکوی رو به شما عرضه میکنه. خداوند به خاطر ما ملکوت رو رها میکنه و همچنین یک طفل پا به این جهان میذاره. خداوند برای نجات ما، برای رستگاری ما به این جهان میاد. به این دلیلی که داوود نبی میتونه بگه بیایید و ببینید از خداوند چه انتظاری دارید، انتظار دارید چه کاری برای شما انجام بده. آیا رحمتی بزرگتر از این قابل تصور هست که خداوند که خالق و قادر متعال هست پا به این جهان بگذاره؟ آیا کاری برای خداوند هست که مشکل باشه و نتونه انجام بده؟ آیا برای خداوند غیر ممکنه که تناسخ یابه؟ او میاد تا ما رو پارسا گردانه و در انجیل وقتی که انجیل بشارت داده میشه، همین خدا که از ما دیدار کرد ما رو دعوت میکنه، ما رو به طور فردی دعوت میکنه که ایمان بیاریم. من وقتی که اینو میشنوم، من باید بگم این من هستم که باید ایمان بیارم. و خداوند چه کسانی رو دعوت میکنه؟ ما که شریعتش رو زیر پا گذاشتیم، ما که تمام عمر برای خودمون زندگی کردیم، حتی به اون فکرم نکردیم، ما که با گناهان خودمون لعنت خدا رو بر خودمون فرود آوردیم، واقعا چه کسی هست که ما رو از مجازات اعمالمون نجات بده؟ چه کسی هست که بهای رهایی ما رو پرداخت کنه؟ ما اسیر گناه شدیم، ما مجرمینی هستیم دوستان عزیز، و کلام میگه تا قران آخر رو نپردازید بیرون نمیاید. چه کسیه که ما رو آزاد سازه؟ و ما به خودی خود قادر نیستیم شریعت رو حفظ کنیم. چه کسی هست که به جای ما شریعت خدا رو کامل حفظ کنیم؟ مسیح به این جهان میاد تا ما رو از قید مرگ نجات بده، تا اون عدالت مطلق خداوند رو به جا بگذاره و اون مجازات قوم خودش رو متحمل بشه و اونها رو رستگار سازه، اون بهای رهایی ایمانداران رو میپردازه. و همه پیامبران عهد عتیق از این موضوع آگاه بودن، می دونستن که زمانی مسیحا خواهد آمد. به عنوان مثال ایش از اشعیا یاد کرد، او در آرزوی اومدن خداوند هست و چنین میگه، اشعیا 64 آیه 1: کاش آسمان ها را کاش آسمان ها را شکافته نازل می شدید. خداوند این کار رو می کنه. خداوند به این جهان میاد. زکریای نبی از پیامبران عهد عتیق هست و در مورد مسیح نبوت میکنه که زمانی خواهد اومد و بعد در اناجیل همین آیه ازش نقل قول شده وقتی که مسیح سوار کره الاغی به اورشلیم میاد. زکریا چی نمیگه در آیه 9 از فصل 9؟ ای دختر صهیون بسیار شادی کن و ای دختر اورشلیم فریاد بلند سرده، هان پادشاهت نزد تو میآید. میگه خداوند ما عیسی مسیح پادشاه ماست و توان و قدرتش رو داره تا ما رو نجات بده. اما برخلاف پادشاهان این دنیا که توی قصرشون می نشینن و کسی اجازه نزدیک شدن به اونها رو نداره، او که شاه شاهان است ملکوت رو ترک میکنه و در جامعه یک خدمتکار و یک خادم رنج کشیده به این جهان میاد تا از قومش تفقد کنه. و این محبت خداوند. به این دلیل زکریا میگه بسیار شادی کن. یادارید زمانی که خداوند شریعت رو به موسی میداد گفت قوم و پای کوه جمع کن و وقتی که همه جمع میشن در اون روز میخونیم که کوه به دود و آتش کشیده میشه، زمین به لرزه در میاد، صدای رعد و برق و کرنا و شیپور بلند میشه و صحنه بسیار خوفناک بوده. و قوم بنی اسرائیل چنین میگن به موسی، میگن تو بالای کوه برو و با خداوند صحبت کن. اینا قدرت و تحملی دیدن اون صحنه رو نداشتن. اون خداوند بود که بر بالای سینا نازل شد. اما اکنون همون خدا به این جهان میاد اما بسیار فروتن و افتاده. آیا شایسته نیست که همین فروتنی و محبت خداوند ما رو به سوی خودش جلب کنه؟ خداوند همچون یک طفل ناتوان و ضعیف به این جهان میاد. آیا به این هدف نیست تا ما رو تشویق کنه، جلب کنه به سوی خودش، جذب بشیم، بگی من این خدا رو میخوام؟ این گونه است که ما اناجیل رو میخونیم و کلام داوود بیادمون میاد که میگه ببینید که خداوند نیکوست، در او هیچ بدی و هیچ فریبی نیست. باید دست از طغیان بردارید، از دست از بی خدایی، باید توبه کنید و به این خدا ایمان بیارید. و خداوند ما تنها به این جهان نیومد تا ما او رو مشاهده کنیم، بلکه تا رستگاری و برکات نجات رو برای ما برمغان بیاره. خداوند ما همچون یک چشمه جوشانی است از آب حیات که هرگز خشک نمیشه، چشمه ای از تسلی، محبت و رحمت. همه غنایم خداوند در مسیح قرار گرفته تا مسیح اونها رو به قوم خودش عطا کنه. رسول خداوند میگه فیض بر روی فیض. وقتی خداوند رو در نظر میگیریم در ذاتش و در ماهیت وجودیش، خداوند نیکو هست، خداوند قدرتمند هست، حکمت و جلالش بی‌نهایت هست. همه اون صفات در مسیح هست و زمانی که تناسخ میابه، این برکاتی رو که در مسیح هست و به خداوند تعلق داره، اینها رو به توبه کاران عطا میکنه، کسانی که نزدش میان، و از اینها هم بیشتر. مسیح ما رو به شباهت خداوند در میاد. یوحنا رسول در رساله اول یوحنا فصل 3 آیه 2 چنین میگه: ای عزیزان، اینک فرزندان خداییم، ولی آنچه خواهیم بود هنوز آشکار نشده، اما میدانیم آنگاه که او ظهور کند همانند او خواهیم بود. میدید وقتی که به تناسخ خداوند فکر میکنیم، او که قادر متعاله مثل یکی از ماها میشه تا با فیضش ما رو به شباهت خود در بیار. این نیکی خداونده، این نیکی و محبت غیر قابل قیاس خداونده. خداوند این نیکیشو حتی در ابتدا هم به آدمی نشون داد، زمانی که آدمی رو خلق کرد او رو کاملا متفاوت از تمامی حیوانات و موجودات دیگه آفرید. کلام میگه او رو به شباهت خود آفرید، این نیکی خداونده. و ما اون رو از زمان تولد چشیدیم. وقتی هم که نجات پیدا میکنیم و فیض خداوند رو دریافت میکنیم و روز به روز بر گناهانمون غلبه میکنیم، بیشتر و بیشتر میبینیم که خداوند نیکه و نیکی‌هایی که به ما میکنه واقعا فرای تصور ماست. اما این شباهت که فیض خداوند ما رو متحول میگردونه، در زمانی به کمال میرسه که ما به رستاخیز میرسیم و یا خداوند ما دوباره بازگشت میکنه. و رسول خداوند چنین میگه: او با نیرویی که وی را قادر میسازد تا همه چیز را به فرمان خود درآورد، بدنهای حقیر ما را تبدیل خواهد کرد تا به شکل بدن پرجلال او درآید. فیلیپیان فصل 3 آیه 21. این بدنهای ما که پیر شده، بیمار شده، معلول شده، بدنهایی که کاملا ناتوانه، ایمان به مسیح در نهایت اونها رو به بدنی پرجلال میرسون. اگر خداوند چنین محبتی داره که به خاطر نجات ما تناسخ میابه، برای ما که کلام رو میشنویم جای امیدواری هست، تشویق میشیم تا بریم نزد او. وقتی که فکر میکنیم برای جلالی که خداوند برای ایمانداران و ترسندگان به خودش قرار داده، باید بیشتر تشویق بشیم. و کسانی که ایمانداران واقعی بودن، زمانی که خداوند در مدت خدمت زمینیش در روی زمین بود و او رو مشاهده میکردن، اینها چه شادی و اطمینان قلبی میافتن. حتی وقتی که مسیح رو به شکل نوزاد، وقتی که نوزاد بود، برای آیین شریعت به معبد آوردن، کلام میگه شمعون در آغوشش گرفت و خدا را ستایش کنان گفت: ای خداوند، حال بنا به وعده خود خادمت را به سلامتی مرخص میفرمایی، زیرا چشمان من نجات تو را دیده است. لوقا فصل 2 آیه 28. اینی چمون که پیر شده در اون زمان، اکنون که نجات اسرائیل رو میبینه، میتونه با آغوش باز از مرگ پذیرا بشه. وقتی که خداوند ما تناسخ میابه، در فصل 2 لوقا میخونیم که گروهی از فرشتگان بر شبانان پدیدار میشن، اونا که در صحرا بودن و شب از گوسفندان نگهداری میکردن، یک بار نوری اطراف اونا رو فرا میگیره و ناگاه گروهی عظیم از لشکریان آسمان ظاهر شدند که همراه آن فرشته در ستایش خدا میگفتند: جلال بر خدا در عرش برین و صلح و آسایش بر مردمانی که بر روی زمین مورد لطف اویند. میدید نظر خداوند به شما نظر لطفه. خداوند نمیخواد شما در گناهانتون هلاک بشید، بلکه ایمان بیارید و نجات پیدا کنید. او صلح و آسایش شما رو میخواد، به این دلیلی که شما رو دعوت میکنه. و او خدای نیکوست. نزد خداوند بشتابید. آرزوی شما باید واقعا این باشه که ثمرات و نتایج تناسخ مسیح و مرگش به شما برسه، چون اینها خداوند برای شما اینها رو فراهم کرده، همه اینها به رایگان به شما داده میشه. به این دلیلی که خداوند میگه بیایید و ببینید که خداوند نیکوست. و به علاوه وقتی که ما نظاره میکنیم و گویی از خداوند دیدار میکنیم در انجیل، این ما رو به شباهت خداوند در میاره. ما باید مشتاق او بشیم. این موضوعی است که شاید لازم باشه یه مقدار راجبش توضیح بدیم، به خاطر وضعیتی که ما بزرگ شدیم، ما ایرانی ها با عقاید غلط که در اونجا تعلیم میدن. خداوند ما عیسی مسیح ذاتی دوگانه داره، یک شخص در دو ذات، ذات خدایی و ذات انسانی، هم انسان هم خدا. مسیح پسر انسانه تا به جای ما رنج بکشه، مسیح پسر خداست تا عدالت خدا رو به کمال برسونه. مسیح ذات بشری به خود میگیره به این هدف که ذات بشری ما رو به اتحاد با خودش در بیاره، از راه ایمان، از راه فیض نجات بخش هر فرد ایمانداری به خداوند متصل میشه، اون اتحاد ایجاد میشه. پولس رسول چنین میگه: زیرا اعضای بدن اوی، افسوسیان فصل 5 آیه 3، یعنی کسانی که برگزیدگان خداوند هستند، اینا نجات پیدا میکنند. وقتی که نجات یافتند، به همون شکل که مسیح با قدرت روح القدس از یک باکره به دنیا آمد، به همون شکل روح القدس مسیح رو در دل شما قرار میده، فیض در دل ما قرار میگیره و این فیض کل هستی، شخصیت، وجود ما رو متحول میساز و این گونه است که ما به رابطه با خداوند در میاییم، گویی که از اعضای اون میگردیم، اعضای بدن اون، و این اتحاد اتحاد واقعی هست، ما به شباهت خداوند در میاییم. وقتی که به این موضوع فکر میکنیم، آیا شایسته نیست که ما جویای این خداوند بشیم؟ خدایی که نه تنها اون برکات رو به ما میده و بدن این نامیرا به ما میبخشایی، بلکه در همین دنیا ما رو به مشارکت با خودش در میاره و این بدنهای ما رو، این ذات ما رو کلن متحول میسازه. و این موضوع کاملا تجربیه، شما به تجربه در میابید که خداوند نیکوست و این تغییر رو در شما ایجاد کرده، این تولد تو دوباره در شما روی داده. شما میدونید که شریک طبیعت الهی شده اید. رساله دوم پتروس فصل 1 آیه 3. این دیگرگونی و این تحول کاملا اساسیه. این فقط زمانی که این تحول رخ میده، اون وقت شما یک مسیحی هست. میگم من مسیحی هستم، تصمیم گرفتم مسیحی بشم، اینا من رو مسیحی نمیکنه. زمانی مسیحی میشین که روح خداوند در درون شما اون حیات و اون اصل فیض و اون شباهت به مسیح رو قرار میده و این شما رو دیگرگون میکنه، طرز اندیشه شما عوض میشه و اگر این فیض به شما داده بشه، این فیض نامیرا و ماندنیه. غیر ممکنه کسی نجات پیدا کنه و خداوند او رو به خانوادش اضافه کنه و این فرد بعدن مسیحیت رو ترک کنه و به دنبال دنیا بره. و اگر از این افراد زیاد هستن دیدید، مطمئن باشید اینا هیچ کدومشون اون فیض نجات بخش رو نداشتن. کسی که نجات رو دریافت میکنه از سوی خداوند و این هدیه خداونده، کل زندگیش در تفکر، اندیشه، رفتارش عوض میشه. اکنون که ما فرزندان خداوند میشیم، میخواییم همچون فرزندان مطیع از پدر آسمانیمون اطاعت کنیم. قبلا این فرامین برای ما سخت بود، یوغ مسیح سخت بود، نمیتونستیم اونو تحمل کنیم، اما نجات باعث میشه فیض خداوند ما این توانایی رو میده این کار انجام بدیم. علاوه فرزندان خداوند به شباهت خداوند در میان و پدر آسمانی رو الگوی خودشون قرار میدن و به دیگران محبت نشون میدن. قبلا در دل من پر از کینه، بدخواهی و دشمنی بود، اما زمانی که نجات پیدا میکنم، من به شباهت به خداوند در میام و میخوام مثل اون رفتار کنم. و مسیح و کلام خداوند بارها و بارها از من میخواد به دشمنات براشون دعا کن، از اگر به تو بدی کردن براشون خیر بخواه، برکت بجوی. به چه دلیل؟ به این دلیل که پدر آسمانی ما خداوند اینقدر نیکه که به شریرترین افراد، به دشمنانش نیکی نشون میده. شما در نظر بگیرید یه فردی رو که منکر خداوند هست، یا فردی رو که منکر مسیح هست، یا مسلمانی رو در نظر بگیرید، این سالها خداوند به این اجازه زندگی میده در این دنیا و با صبر و بردباری با او رفتار میکنه و او رو تحمل میکنه و او نیکی نشون میده. این فیض خداونده. و زمانی که من رو فرا میخونه و نجات میده، این فیض رو به من میده، از منم انتظار داره تا برای دشمنان دعا کنم، به اونها خیر برسونم و اونهایی رو که به من لعنت میرسونن براشون برکت بطلبم. و میبینید این تغییر تجربی و واقعی هست که شما در مسیحیان این رو میبینید. به این دلیلی که خداوند میگه بچشید و ببینید که خداوند نیکوست. و ادامه میده خوشا به حال آن که در او پناه گیرد. شما در چه کسی پناه گرفتید دوستان؟ آیا به توانایی های خودتون پناه گرفتید؟ فهم میکنید خیلی آدم زرنگی هستید. ببینید خداوند چی میگه. میگه خوشا به سعادت کسی که به این خدای حقیقی ایمان میاره. همونجوری که گفتیم خداوند محبتش رو در زمان آفرینش آدمی به آدم نشون داد و آدمی رو به شباهت خودش آفرید و این محبت رو دوباره خداوند نشون میده به اون کسانی که دعوت میکنه و فرا میخونه و اکنون اون افراد به شباهت خداوند در میان. اونا که گناهکار هستند و گمگشتند به چه علت؟ چون مسیح خدای متعال به شباهت آدمی در اومد. یوحنا میگه زیرا خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگان مولود خود را داد. به چه علت؟ خداوند او را داد تا تناسخ یابه، تا قالب بشری بگیره و سرانجام قربانی میشه. این میزان محبت خداوند غیر قابل قیاس است و نیکی خداوند بی حد و شماره. حتی پیش از خلقت جهان خدای پدر، خدای پسر و روح القدس مشاورت میکنند تا زمانی که آدم سقوط کرد و گناه کرد و از بهش رونده شد، مسیح بیاد تناسخ یابه و اونها رو به بهشتی که از دست دادن بازگردونه و در زمان معین مطابق تقدیر خداوند مسیح تناسخ میابه، بدن انسانهای گناهکار و بیچاره رو به خود میگیره. گناهکار اونی که خداوند اینقدر دوست داره و این گناه است که مسیح پای به دنیا میگذاره اما بدون گناه. وقتی که مسیح رو ما در نظر میگیریم، اون چی که فقط از دست خداوند برمیاد، قدرت آفرینش، قدرت نجات، قدرت بر طبیعت، تمام اینها به ذات بشری پیوند میخوره و مسیح رو میبینی در صفحات انجیل که اونها رو به نمایش میگذاره و اون چی که به ذات بشری مربوطه مثل ضعف، گرسنگی، رنج کشیدن، تولد و مرگ، اینها به ذات خداوند پیوند میخوره. خداوند جلالش رو کنار میگذاره و وارد جامعه بشری میشه تا ما او رو نظاره کنیم، تا ببینیم که خداوند نیکوست و ایمان میاریم. و خداوند هرگز بیش از این به انسان محبت رو نشون نداده. مسیح به خاطر قوم خودش، به خاطر اون برگزیدگان، به شکل اونها در میاد، به جامعه اونها در میاد و بعد میگه ببینید که خداوند نیکوست. خداوند میگه اینقدر من شما رو دوست داشتم که حاضرم به میان شما بیام، با شما نشست و برخاست کنم تا بدنی مثل بدن شما با شما مشارکت و دوستی کنم. و بعد رسول خداوند به این موضوع فکر میکنه و به مسیحیان میگه همیشه در خداوند شاد باشید. باز هم میگویم شاد باشید. به چه دلیل؟ به دلیل مژده نیک انجیل. خبری که فرشته ها به اون چوپان های ترس زده دادن این بود: من ترسید زیرا بشارتی برایتان دارم، خبری بس شادی بخش که برای تمامی قوم است. امروز در شهر داوود نجات دهنده‌ای برای شما به دنیا آمده، او خداوند مسیح است. لوقا فصل 2 آیه 10 تا 11. ببینید خداوند به این جهان میاد زیرا غیر ممکنه که آدمی بتونه با اعمالش، با زندگی مقدسش، با تزکیه نفس خود رو به خدا برسونه. و خداوند میاد تا این فاصله و این دره جدایی رو کاملا از میان برداره، اون دره رو که ما ایجاد کردیم با گناهمون و طغیانمون علیه خداوند. و حقیقت که خداوند نیکوست. خداوند در ذات بشری حتی آدمی رو بیش از فرشتگان جلال میده. او برگزیدگان خود رو جلالی میبخشه که فرای جلال فرشتگان، اونها رو به شباهت خودش در میاره. وقتی که ما به تناسخ مسیح فکر میکنیم و ببینید خداوند در مسیح چه کاری انجام داد، اون اتحاد بین ذات انسانی و ذات الهی ایجاد شد. خدا وارد قالب بشری شد. به همین شکل برگزیدگان هم زمانی که به جلال میرسند، ذات بشریشون جلال میابه. اونا هرگز ذات خدایی پیدا نمی کنن. ما هرگز خدا نمیشیم، اما این ذات و این بدنهای فانی به شکل غیر قابل تصوری جلال میابه. پس با توجه به همه این حقایق باید پشت کنیم به گناهان خودمون، به باورهای غلطمون، و این خدای حقیقی رو که در مسیح هست جویا بشیم، به سمتش دعا کنیم و نزد او بیان. زیرا راه ما به سوی خداوند بسته است، گناهان ما راه رو بسته، اما مسیح یه راهی رو برای ما باز کرد. رساله ابرانیان فصل 10 آیه 20 به این موضوع اشاره میکنه. پس ای برادران، از آنجا که به خون عیسی میتوانیم با شهامت به مکان اقدس داخل شویم، یعنی از راهی تازه و زنده که از میان آن پرده که بدن اوست بر ما گشوده شده، اکنون میتونیم بدون ترس با شهامت نزد خدا بیاییم و دعا کنیم، از او بخواهیم تا گناهان بیشمار ما رو ببخشه و اونها رو به حساب ما نگذاره. باید توبه کنیم، بگیم خداوند من دیگه به این گناهان روی نمی کنم، من را در مسیح بپذیر. از او بخواهیم تا ما رو به فرزند خوندگی خودش در بیاره. زیرا خداوند نیکوست. باید از خداوند بخواهیم تا این نیکویی خداوند شامل حال ما بشه. مسیح توسط روح القدس در رحم مریم باکره قرار داده شد، تناسخ یافت، و اکنون مسیح توسط روح القدس باید در دل و قلب ما قرار بگیر. اون فیض نجات بخش باید ما رو از درون متحول سازه. او چنین اراده فرمود که ما را با کلام حقیقت مولود سازد تا همچون نوبر آفریده های او باشیم. یعقوب آیه 18 فصل 1. با کلام حقیقت، با شنیدن پیام انجیل، نه با خواب، با رویا، با احساس خوب، اینا ما رو مسیحی نمی کن. نه با آب تعمید، نه با شبان کلیسا دست روی سر شما بذاره. با کلام حقیقت باید بیم نزد خداوند، این خداوند ها من رو از نو مولود ساز، اون تولد دوباره در من قرار بده تا نوبر آفریده های خداوند باشیم. ما باید این گونه نزد خداوند بریم، توبه کنیم و این رو از او بخوایم. و وقتی که خداوند این رو به ما عطا میکنه و ما رو نجات میده، اون وقت به تجربه این موضوع رو احساس میکنیم، به تجربه در میابیم که خداوند نیکوست. و میتونیم مثل داوود نبی بگیم خداوند را جویا شدم و مرا اجابت کرد، او مرا از همه ترسهایم رهانید. این مسکین فریاد برآورد و خداوند صدایش را شنید و او را از همه سختی‌هایش نجات بخشید. مگر خداوند گناهان بسیار ما را بیامرزه و به خاطر مسیح پسر یگانه‌اش ما را پذیرا بشه.